ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. یک شنبه هفتم شهریور ماه سال 1395 خورشیدی است و برابر است با 28 ماه اوت سال 2016 میلادی. مهمان مجله شبانگاهی 30 دقیقه رادیو فردا هستید و خوش آمدید. سلام به همگی شما شنوندگان خوبمون در گوشه و کنار ایران و جهان. الهه روانشاد هستم و در این مجله شما را همراهی خواهم کرد، اما با خبرها آغاز میکنیم و میشنویم تازه ترین ها رو از آزاده اسدی.
متشکرم الهه جان. سلام بر شنوندگان رادیو فردا. مجلس خبرگان رهبری با انتشار بیانیه‌ای از اعدام‌های دست جمعی زندانیان سیاسی عقیدتی در سال 67 دفاع کرد. در این بیانیه روز یکشنبه در سایت دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری منتشر شده. این اعدام‌ها تصمیم تاریخی و انقلابی آیت الله خمینی در برخورد جدی و بدون مسامحه با کسانی که منافقین خوانده شده‌اند توصیف شده است. مجلس خبرگان در این بیانیه از روندی که آن را محاکمه عادلانه سران و برخی اعضای گروهک منافقین خوانده تمجید کرده است. در ادبیات رسمی جمهوری اسلامی ایران از اعضا و هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران به عنوان منافق نام برده می شود. بیشتر اعدامیان سال 67 اعضا و هواداران این سازمان بودند. احمد منتظری پسر آیت الله منتظری چندی پیش فایل صوتی جلسه پدرش را با اعضای این هیئت منتشر کرد. از سوی دیگر وزیر دادگستری از اعدام‌های سیاسی عقیدتی سال 67 به عنوان دستور خدا یاد کرد و اجرای آن را افتخارآمیز توصیف کرد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری روز یکشنبه در استان لرستان گفت از اجرای چیزی که او دستور خدا برای مقابله با دشمنان خدا و ملت درباره مجاهدین خلق توصیف کرد افتخار می‌کند. مصطفی پور محمدی یکی از اعضای کمیته تصمیم گیری درباره اعدام زندانیان سیاسی عقیدتی سال 67 بود. او در واکنش به انتشار فایل صوتی آیت الله منتظری از گروه سازمان مجاهدین خلق به عنوان دشمنان خوناشام ایران نام برد. علی مطهری نایب رئیس مجلس ایران روز شنبه در نامه رسمی از مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری خواست تا تکلیف شایعات درباره اتفاق سال 67 را روشن کند. 30 نماینده مجلس در نامه‌ای به هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان از علی مطهری شکایت کرده و خواستار برکناری او از سمت نایب رئیسی مجلس شدند. محمد علی پور مختار به خبرگزاری ایسنا گفته این 30 نماینده خواستار بررسی و سلب صلاحیت علی مطهری هستند. نامه روز شنبه علی مطهری به مصطفی پور محمدی درباره رفع ابهام و توضیح او درباره اعدام‌های سال 67 با واکنش نمایندگان عمدتاً وابسته به فراکسیون ولایت همراه شده است. سگولین رویال وزیر محیط زیست فرانسه که سرگرم دیدار سه روزه‌ای از ایران است، پس از ملاقات با معصوم ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، از انجام پروژه‌های مشترک دو کشور در زمینه‌های کمبود و آلودگی آب و انرژی خبر داد. خانم رویال روز یکشنبه پس از ملاقات با خانم ابتکار گفت چند موضوع مهم عملیاتی را با همتای ایرانی خود مورد بحث قرار داده و بهمن ماه برای نهایی کردن پروژه‌ها باز هم به ایران سفر خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه با تایید خبر بازداشت فؤاد صادقی از او به عنوان مشاور فرهنگی رسانه‌ای هاشمی رفسنجانی نام برد. بر اساس گزارش خبرگزاری تسنیم، او پس از انتخابات 88 همچنین در سال 90 و 92 هم بازداشت شده بود. خبرگزاری ایرنا هم روز یکشنبه گزارش داد یک مقام آگاه در دفتر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته است فرد بازداشت شده هیچ گونه مسئولیتی در دفتر آقای هاشمی رفسنجانی ندارد. فؤاد صادقی در کارنامه رسانه‌ایش سابقه مدیر مسئولی وبسایت‌های آینده و بازتاب امروز را دارد. مراسم تشییع پیکر داوود رشیدی هنرمند سرشناس عرصه‌های نمایشی در تالار وحدت برگزار شد. بنابر گزارش‌ها رسانه‌های ایران جمعیت زیادی را ساعت‌ها قبل از آغاز مراسم در مقابل تالار وحدت حضور پیدا کردند. پیکر این هنرمند برجسته سینما و تئاتر ایران برای خاکسپاری در قطعه هنرمندان به بهشت زهرا منتقل شد. و فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان خوزستان می‌گوید 112 دستگاه الکتروشوکر مرتبط با سید غیر مجاز ماهی ضبط شده است. حسن آقا شیر محمدی در گفتگو با خبرگزاری ایلنا از روش‌های غیر مجاز سید ماهی مثل سمریزی و استفاده از مواد منفجره گفته و تاکید کرده صیادان به تازگی از شیوه غیر مجاز الکتروشوک برای سید ماهی استفاده می‌کنند. بر اساس توصیف این مقام مسئول، صیادان در محدوده حرکت قایق‌هایشان برق را درون آب تخلیه کرده و موجب برق گرفتگی شدید و تلف شدن انواع آبزیان از جمله لاک‌پشت‌ها و خرچنگ‌ها می‌شوند. سپس ماهی های مرده را از روی آب جمع می کنند.
سپاسگزارم تازه ترین خبرها را از آزاده اسدی می شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. وزیر دادگستری دولت روحانی در پاسخ به نامه علی مطهری به صراحت اعلام کرد که به نقش خود در اعدام‌های سال 67 افتخار می‌کند. واکنش‌های گسترده به نوار صوتی آیت الله منتظری در مورد اعدام‌های 67 امروز در مجلس شورای اسلامی.
هسته مرکزی قدرت که تا حالا سعی میکرد از کنار این مسئله عبور کنه، به دلیل حساسیت‌های غیرمنتظره و گسترده افکار عمومی بالاخره به درون ماجرا کشیده شد و ما شاهد دومینوی موضع‌گیری‌ها هستیم.
ادامه بازداشت جوانان در میهمانی‌ها در ایران. معاون اجتماعی قوه قضاییه میگوید اعدام قاچاقچیان مواد مخدر در ایران بازدارنده نبوده.
گامی که اگر برداشته بشه و به طور واقعی ما به سمت این بریم که به تدریج مجازات اعدام در ایران برچیده بشه، بسیار گام مثبتی.
همه اینها و بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. پس از آنکه علی مطهری نایب رئیس مجلس در نامه‌ای از وزیر دادگستری دولت روحانی خواست که به گفته او تکلیف شایعات در مورد اعدام‌های 67 را روشن کند، مصطفی پور محمدی به صراحت اعلام کرد که به نقشش در این اعدام‌ها افتخار می‌کند. مصطفی پور محمدی که یکی از اعضای کمیته تصمیم گیری درباره اعدام‌های تابستان 67 بود، پیش از این تنها در واکنش به انتشار فایل صوتی آیت الله حسین علی منتظری در مورد اعدام‌ها این اقدام را تلاش برای تطهیر دشمنان خون‌آشام ایران توصیف کرده بود، اما حاضر نشده بود به طور مستقیم در مورد نقش خود در اعدام‌های سال 67 سخن بگوید. همکارم بهروز کارونی گزارش می‌دهد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری ایران اعلام کرد که افتخار می‌کند که به گفته او دستور خدا را در رابطه با منافقین اجرا کرد و در مقابل کسانی که دشمنان خدا و ملت نامید با قدرت ایستاد و مقابله کرد. و یکی از اعضای کمیته تصمیم گیری درباره اعدام زندانیان سیاسی در تابستان سال 67 بود. تقی رحمانی تحلیلگر سیاسی و فعال ملی مذهبی مقیم پاریس با اشاره به این موضوع که انتشار فایل صوتی آیت الله حسین علی منتظری از سوی احمد منتظری فرزندش باعث مطرح شدن اعدام‌های سال 67 در ایران در داخل نظام جمهوری اسلامی شد می‌افزاید:
تقریبا تمام مسئولان نظام به وقوع چنین حادثی اعتراف کردند و این در تقریبا بعیده یعنی جدیده. این به نظر من نکته بسیار مهمیه.
آیت الله منتظری در فایل صوتی خطاب به کمیته تصمیم گیری اعدام‌ها از این رویداد به عنوان بزرگترین جنایت تاریخ جمهوری اسلامی یاد کرد.
به نظر من بزرگترین جنایت به جمهوری اسلامی شده و در تاریخ ما رو محکوم میکنه، به دست شما انجام شده و شما در آینده جزء جنایتکاران تو تاریخ می‌نویسند.
به گزارش تسنیم، وزیر دادگستری در سخنانی در جلسه شورای اداری استان لرستان در عصر یکشنبه با استناد به سخنانی از قرآن گفت که نباید به گفته او به کفار و منافقین رحم کرد. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران از عبارت منافقین برای توصیف سازمان مجاهدین خلق ایران استفاده می‌کنند که از اصلی‌ترین گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی در طول نزدیک به 14 اخیر محسوب می‌شود. منظور وزیر دادگستری از کفار نیست، اعضا و هواداران زندانی گروه‌ها، سازمان‌ها و احزاب چپگرا بود که در تابستان سال 67 اعدام شدند. تقی رحمانی در مورد سخنان مصطفی پور محمدی می‌گوید:
برخی میگن حکم خدا را اجرا کردن، چیزی که آقای پور محمدی میگه. این نظر همه فقها نیست. آقای منتظری که اونم مجتهد مسلمی بوده در زمان خودش به این حکم اعتراض داشته و از یک طرف آقای خمینی این حکم باید حکم خدا یا حتی حکم شرعی مطابق شرع باشه. حکم اعدام های 1367 مطابق شرع حتی نظرات فقهی آقای خمینی نیست، مگر بگیم که حکومت از اوجب واجبات حفظ حکومت که اون موقع بحث که حکم شرعی نیست، بحث مصلحت یک حکومته.
این تحلیلگر سیاسی همچنین در مورد دادگاه‌هایی که در سال 67 برگزار شدند اشاره می‌کند:
این دادگاه ها برگزار شده، به چه شکل برگزار شده؟ دادگاه های چند دقیقه‌ای به عنوان که در اون دادگاه حضور پیدا کردم اون دادگاه که کسایی هم که اون دادگاه رفتم شکل اون دادگاه ها اصلا به شکل دادگاه نبوده که به نام هیئت معرفی می شدن و تبدیل به هیئت مرگ شدن.
در مورد اعدام های تابستان 67 که به گفته آیت الله منتظری دست کم 2800 تن از زندانیان سیاسی چپگرا و نیز هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران را در بر گرفت، به ندرت از تریبون های رسمی جمهوری اسلامی ایران صحبت شده است. با این حال انتشار فایل صوتی سخنان آیت الله منتظری باعث شده است مقام های رسمی و غیر رسمی در ایران اظهار نظرهایی در این باره داشته باشند. عمده این اظهار نظرها در محکومیت اقدام بیت آیت الله منتظری در انتشار این فایل صوتی و نیز اتهام همراهی با سازمان مجاهدین خلق ایران بوده است. در این میان علی مطهری نایب رئیس مجلس نخستین مقام جمهوری اسلامی ایران بود که به این اعدامها به صراحت اشاره کرد. او در نامه‌ای خواستار این توضیح شد که آیا شایعات درباره اتفاق سال 67 درباره نحوه اجرای حکم آیت الله روح الله خمینی صحت دارد یا خیر نوشت، مسئولان به جای توضیح یک مسئله و پاسخ به سوالی که برای برخی از هان ایجاد شده است به مغالطه می‌پردازند و از عواطف انسانی و دینی و انقلابی مردم بهره برداری می‌کنند و هیچگاه به سوال مورد نظر پاسخ نمی‌دهند. پایان نقل قول. نامه آقای مطهری واکنش‌هایی را در پی داشت، از جمله 20 نماینده مجلس خواستار بررسی صلاحیت او برای باقی ماندن در سمت نایب رئیسی مجلس شدند. دبیرخانه مجلس خبرگان هم در بیانیه‌ای از اعدام‌های گروهی تابستان 67 به عنوان تصمیمی تاریخی و انقلابی در برخورد جدی و بدون مسامحه با کسانی که منافقین و محاکمه عادلانه سران و برخی اعضای منافقین نامید یاد کرد. ابراهیم رئیسی که در زمان این اعدام ها به عنوان معاون دادستان در کمیته تصمیم گیری عضویت داشت، عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان است.
بهروز کارونی گزارش می داد و در همین ارتباط از واکنش های گسترده امروز نمایندگان مجلس بشنویم به نوار صوتی آیت الله منتظری در مورد اعدام های 67 جواد کوروشی از رادیو فردا.
روز یکشنبه در نشست علنی مجلس شورای اسلامی محسن کوهکن نماینده مجلس در تذکری به علی مطهری که اداره جلسه را بر عهده داشت از جمله گفت در شرایطی که مردم با مشکلات اقتصادی روبرو هستند انتشار نامه آقای مطهری به مصطفی پور محمدی به صلاح نظام نیست.
من خواهشم از شما این هست تا زمانی که به عنوان نایب رئیس مجلس تشریف دارید از هر گونه نطقی یا نامه‌ای که حداقل در شرایطی که مشکلات اولیه مردم ما بیکاری فرزندانشونه، بعضی تبعیض‌ها هست، بعضی مشکلات اقتصادی است و هم من میدونم و شما هم مطلع هستید، زیبنده اعضای هیئت رئیسه نیست که نامه‌ای بنویسن و یا مطالبی بگن که این خوراک تبلیغاتی برای بیگان درست کنه.
محسن کوهکن گفت در هفته دولت زیر سوال بردن رفتار و یا گفتار آیت الله خمینی زیبنده نیست.
در هفته دولت، در هفته‌ای که رئیس جمهور و نخست وزیر این کشور به دست منافقین به شهادت رسیدن و این موضوعی است در نظام که اصلاً سیاسی و گروهی نیست، فراکسیونی هم نیست، ما بیاییم مطالبی رو بگیم که به نوعی دیگران برداشت بکنن که رفتار و گفتار و آنچه که مورد نظر حضرت امام بوده زیر سوال ببریم.
علی مطهری در پاسخ به تذکر این نماینده گفت هر نماینده‌ای در ابراز نظر خود آزاد است و طرح هر سوالی در جای خودش درست است.
هر وقت به یه مسئله فرهنگی میپردازیم میگیم آقا این همه مشکل معیشتی داریم، حالا چرا میرید سراغ این مسئله؟ هر مسئله‌ای در جای خودش باید حل بشه. هر نماینده‌ای آزاد است که نظر خودش رو بگه و بعد هم بحث ما این بوده که توضیح داده بشه. توضیح دادن هم کار لازمی است و این به معنی حمایت از منافقان نیست و این حرف باطل است.
به گزارش خبرگزاری فارس در نشست علنی روز یکشنبه مجلس 20 نفر از نمایندگان مجلس در نامه‌ای به هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان خواستار برخورد با علی مطهری شدند. علی مطهری روز شنبه در نامه‌ای به مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری فعلی و عضو هیئت تصمیم گیرنده در مورد اعدام‌های سال 67 گفته‌های وی درباره نوار صوتی آیت الله منتظری را مغالطه‌آمیز و تفرفتن از پاسخگویی توصیف کرده بود. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه هم در نشست خبری روز یکشنبه خود از جمله با اشاره به سیاست‌های مجاهدین در سال‌های پس از انقلاب گفت اکنون کسانی تلاش دارند آنها را تطهیر کنند.
متاسفانه امروز کسانی در مقام تطهیر این طور افراد هستند که جنایت اونها اگر حقیقتاً گفته بشه، اون مسئله معروف که مثنوی 70 من کاغذ شود حقیقتاً کم هستش.
مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران مقیم آلمان، به رادیو فردا میگوید واقعیت این است که هیچ کدام از جناها در جمهوری اسلامی توانایی سیاسی لازم برای برخورد به اعدام‌های سال 67 را ندارند.
با تشدید واکنش‌های در دو روز اخیر، ماجرای فایل صوتی آیت الله منتظری دیگه حالا به یک زلزله سیاسی تبدیل شده. هسته مرکزی قدرت که تا حالا سعی می‌کرد از کنار این مسئله عبور کنه، به دلیل حساسیت‌های غیر منتظره و گسترده افکار عمومی بالاخره به درون ماجرا کشیده شد و ما شاهد دومینوی موضع‌گیری‌ها هستیم. تندروی‌های دهه اول انقلاب، مثلا اعدام‌های 67، از مسائلی است که آرایش سیاسی فعلی ایران رو به سادگی به هم می‌ریزه و معادلات رو تغییر میده. در واقع اگر بخشی از اصلاح طلبان پیشرو مثل فتایزاده یا تک چهرهای مثل علی مطهری رو کنار بگذاریم، بخش اعظم چهرهای هر سه طیف داخلی قدرت، یعنی اصلاح طلبان، اعتدالگرایان و اصولگرایان، مخالف بازخوانی مسائلی مثل اعدام‌های 67 هستند. اصلاح طلبان مخالفند چون اون زمان مسئولیت‌های سطح بالای قضایی داشتند، اصولگرایان مخالفند چون همیشه حامی و مجری خشونت‌های قضایی بودند و هستند، اعتدالگرایان هم مخالفند چون این گونه مسائل رو نقش قبر خطرناک تاریخ می‌دونند که نهایتاً می‌تونه کلیت نظام جمهوری اسلامی رو با مشکل مواجه کنه. و هر سه گروه یک نگرانی مشترک هم دارند و اون هم این که احیای مجدد سازمان مجاهدین خلق و همکاری‌های اخیر این گروه با عربستان یک تهدید امنیتی سطح بالا علیه کلیت نظام جمهوری اسلامی است. تا الان استراتژی هسته مرکزی قدرت یا عاملان این کشتارها این بوده که خودشون رو پشت سابقه منفی و سوء شهرت سازمان مجاهدین پنهان کنند. همشون این ادعای مشترک رو مطرح کردند که منتقدین اعدام‌ها به دنبال تطهیر سازمان مجاهدین خلق هستند. این اتهام سنگین در واقع یک استراتژی تبلیغاتی برای خفه کردن منتقدین و خوابوندن این موج اعتراضات عمومی است.
در این میان مجلس خبرگان رهبری هم با انتشار بیانیه‌ای نوار منتسب به آقای منتظری را مملو از غلط و تحریف خواند و پرسید کدام انسان منصف و وجدان بیداری است که تصدیق نکند که انتشار محتویات یک جلسه، آن هم پس از گذشت قریب به 3 دهه، با اهداف شومی صورت میپذیرد. از سوی دیگر اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، هم گفته است که رسانه‌های به گفته او معاند موج انتقادها از اعدام هزاران زندانی سیاسی در سال 67 را برای حمله به آیت الله خمینی و خدشه وارد کردن به احمد خمینی و دیگر اعضای خاندان خمینی راه انداختند. حدود 2 هفته پیش نوار صوتی دیدار آیت الله حسین علی منتظری، قائم مقام وقت رهبر جمهوری اسلامی، با هیئت مسئول اعدام ها منتشر شد که در آن آقای منتظری نسبت به جنایتی که در حال انجام است هشدار می دهد.
گزارش جواد کوروشی را می شنیدیم. بریم و بشنویم از شما شنوندگان خوبمون.
آقای روحانی با شعار حقوق شهروندی و اینکه من حقوق دانم سرهنگ نیستم، اومدن رأی مردم رو جذب کردن و به سلامتی ریاست جمهور ایران شدن. برای من ایرانی فقط این سوال باقیه، کسی که اراده و نیت این رو داره که حقوق شهروندی رو به اصطلاح زنده بکنه و به کرسی بنشونه، چگونه یه فردی رو با سوابق آقای پور محمدی میگذاره وزیر دادگستری؟ این سوال ایشون ای کاش جواب میدادن، تحمیل شده به ایشون، خودشون انتخاب کردن. اینها همه سوال برای مردم، چگونه ممکنه من یک نفری رو وزیر دادگستری بذارم به این شکل و با این سوابق و اون وقت به مردم بگم من میخوام برای شما حقوق شهروندی رو زنده کنم، علم کنم؟
جناب آقای مصطفی پور محمدی، شما می توانید زندانیان اضافی خود را همانند سال 67 اعدام کنید، چون جان انسانها برای شما ارزشی که ندارد.
می خواستم بگم که آقای درود می فرستم اول به آقای آیت الله منتظری، روح شاد، و فرزند غیورش و شجاعش آقای احمد آقا، که ایشون فایل صوتی رو پخش کردن، باعث خیلی چیزا شد توی ایران. خیلی خوشحالم که یه همچین فرزند شجاعی داره مثل خودش، مثل خودش که حقایق رو بازگو کرد و ملت ایران رو آگاه کرد.
خواستم ارادت خودم، تعظیم خودم رو نسبت به آقای علی مطهری ابراز کنم. حقا که با شرافتی که از خودش نشون داده آبروی پدر تحصیل کرده و دانشمندش رو حفظ کرده و حالا میفهمم که چرا اوایل انقلاب ماها علاقه نشون میدادیم که کتابای دکتر مطهری رو بخونیم و توش مطلبای ارزشمندم پیدا میکرده.
مجلس خبرگان با دفاع از قتل عام 67 باز هم به جلو فرار کرد.
00420221122112 شب و روز در اختیار شماست. و اما محمد باقر الفت، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، میگوید اعدام قاچاقچیان مواد مخدر در ایران بازدارنده نبوده است. او مجازات های طولانی مدت همراه با کارهای سخت یا همان اعمال شاقه را برای محکومان مواد مخدر تاثیرگذارتر از اعدام دانسته. محمد باقر الفت در گفتگو با خبرگزاری تسنیم گفته است که این موضوع به صورت مکتوب به اطلاع رئیس قوه قضاییه نیز رسیده است. رادیو فردا در این باره دیدگاه سعید پیوندی، جامعه شناس و استاد دانشگاه در پاریس را جویا شده است.
من فکر کنم هر نوع تصمیمی در ایران که منجر به کاهش اعدام در مجازات خطاکاران بشه از این باید به عنوان یک گام مثبت یاد بشه و از این باید استقبال بشه. در اعدام‌های 35 سال گذشته اون دسته که مربوط می‌شدن به قاچاق مواد مخدر یا مصرف مواد مخدر بالاترین میزان اعدام‌ها در ایران بودن و این بالاترین همیشه باعث شده بود که ایران در جایگاه بین‌المللی هم حتی جزء کشورهایی باشه که در اعدام درش خیلی بالاست. گامی که اگر برداشته بشه و به طور واقعی ما به سمت این بریم که به تدریج مجازات اعدام در ایران برچیده بشه بسیار گام مثبتیه، هرچند که من فکر نمی کنم به طور کامل اعدام در ایران برچیده بشه، ولی به هر حال یه تصمیم مهمی است و باید در واقع اون رو به عنوان یه گام مثبت حساب کرد و این میتونه احتمالاً تاثیر بذاره در تصمیمات بعدی برای اینکه خطاهای دیگه‌ای که مجازات اعدام برشون در نظر گرفته میشه اونها هم در واقع مشمول هم این تصمیم گیری و همین پروژه بشن.
آقای پیوندی، محمد باقر الفت، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، مجازات های طویل المدت همراه با کار سخت برای محکومان مواد مخدر رو تاثیرگذارتر از اعدام دونسته. از دیدگاه شما تا چه حد این میتونه تاثیرگذارتر باشه؟
ببینید، در همه جای دنیا مجازات جایگزینی برای اعدام معمولاً حبس دائمی یا حبس‌های طویل المدت هست، ولی کار سخت خودش یک عمل غیرقانون دیگر است. یعنی ما اگر قرار باشه که اعدام را کنار بذاریم ولی به جاش بیگاری و یا کار سخت را تحمیل بکنیم به زندانیان، شاید اینها مثل در زمان استالین نه در عمل اعدام بلکه در بیگاری و در اون کارهای سخت جانشون از دست بدن. بنابراین تحمیل هر نوع کار سخت به زندانی‌ها غیرقانونی و غیر انسانیه و بهتره که اگه قرار ما جایگزینی برای اعدام داشته باشیم مثل همه جای دنیا از حبس‌های طویل المدت یا حبس دائم استفاده بکنیم برای اینکه اعدام جایگزین نشه با یه عمل غیر انسانی دیگه.
آقای پیوندی، بسیاری از کارشناسان بر این باورن که اعدام نه تنها چاره کار نیست بلکه حتی میتونه به تشدید خشونت در جامعه و خانواده اعدام شده بیانجامه.
این تحلیل البته در مقایسه کشورهای مختلف و شرایطی که در یک و نیم قرن گذشته کشورهای مختلف زندگی کردن کاملا عینی و دقیق هست. یعنی در هیچ جامعه‌ای ما از طریق اعدام و از طریق مجازات‌های سخت بدنی نتونستیم اون جرمی که علت این مجازات بوده رو کم بکنیم و در مورد ایران هم اعدام‌های وسیع در اول انقلاب که توسط آقای خرخالی انجام شد برای ریشه‌کن کردن قاچاق مواد مخدر و بعد ادامه این اعدام ها که سالی به طور متوسط چیزی بین 500 تا 1000 اعدام در سال انجام شده، نه تنها موجب کاهش حجم قاچاق مواد مخدر نشده بلکه افزایش هم پیدا کردن. بنابراین نشون میده که اون راهی که ما انتخاب کردیم برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر نه تنها نتیجه نداده بلکه این راه خودش سبب شده که در جامعه ما در طریق اعمال این نوع مجازات یه نوعی فرهنگ خشونت توسعه پیدا بکنه. ما وقتی که دولت به عنوان نماینده جامعه، بالاترین نماینده عرصه عمومی، خودش دست به کشتن آدم‌ها از طریق اعدام میزنه، این به این معناست که به یک نوعی خشونت مشروعیت پیدا میکنه. در مورد ایران این اعدام ها در مرحله عام یا شلاق زدن در مرحله عام یا دست خط کردن، همه اینا اشکال وحشیانه و غیر انسانی هستن که اون نتیجه مثبتی که ادعا میشه ندارن، ولی همزمان نتایج بسیار منفی در روانشناسی جامعه و در رابطه‌ای که جامعه با خشونت داره به جا میذارن. بهترین از نظر آموزشی روشی که یک دولت میتونه داشته باشه اینه که نشون بده که حتی در مقابل بدترین کارهای خطا خشونتی در کار نخواهد بود، و به خاطر همینم پیام آموزشی و فرهنگی کنار گذاشتن اعدام، کنار گذاشتن مجازات‌های سخت برای جامعه اینه که خشونت چیز خوبی نیست و ما باید بتونیم روابطمون رو در جامعه بین مردم، بین نهادها و مردم، همه این روابط مصالحت‌آمیز بشن، روابطی بشن که درش خشونت کمتری وجود داشته باشه. و همینم من فکر می‌کنم بود آموزشی پیامی که دولت میتونه به جامعه بده بسیار اساسیه در شکل دادن و در سمت دادن به تصویر و نگاهی که مردم از خشونت در جامعه دارن.
یک مقام قوه قضاییه میگوید اعدام قاچاقچیان مواد مخدر در ایران بازدارنده نبوده. با دیدگاه سعید پیوندی، جامعه شناس و استاد دانشگاه در پاریس آشنا می‌شدید. و یک مقام ارشد بسیج در استان فارس روز شنبه از بازداشت 20 دختر و پسر جوان در یک پارتی شبانه در شیراز خبر داد. از بکتاش خمسه‌پور بشنویم.
این جوانان روز جمعه در یک میهمانی شبانه در شمال غرب شیراز بازداشت و تحویل مقامات قضایی جمهوری اسلامی شدند. یک مقام ارشد بسیج در استان فارس در صحبت با خبرنگاران این بازداشت‌ها را به دنبال گزارش‌های به توصیف وی مردمی و با هدف مقابله با ترویج فرهنگ غرب و جلوگیری از ناهنجاری‌ها و معضلات اجتماعی عنوان کرده است. به گزارش خبرگزاری فارس، مهدی عباسی ارجمندی جانشین ناحیه مقاومت بسیج سپاه محمد رسول الله در شیراز همچنین از گردانندگان و شرکت کنندگان در این میهمانی‌ها که آن را محافل غیرقانونی ذکر کرده خواسته که از دایر کردن محافل مغایر با موازین اسلامی خودداری کنند. فقط چند روز قبل از بازداشت این 20 دختر و پسر جوان در شیراز، بازداشت 40 دختر و پسر جوان دیگر در یک میهمانی شبانه در روستایی در جنوب گرگان گزارش شده بود. خبرگزاری میزان متعلق به قوه قضاییه جمهوری اسلامی نوشت که دادستان عمومی و انقلاب در گرگان به اسم حجت الاسلام مصطفی حقی اتهام بازداشت شدگان را شرب خمر و رابطه نامشروع ذکر و مقابله با آنچه را که ناهنجاری های اجتماعی و مصادیق بی‌حجابی توصیف کرد در دستور کار دادستانی عنوان کرد. چند روز هم قبل از آن بازداشت 20 دختر و پسر در یک میهمانی شبانه در آمل و بازداشت بیش از 60 دختر و پسر که نیمه اوریان توصیف شدند در دو میهمانی شبانه در شمال شرقی شیراز گزارش شدند. بازداشت 60 دختر و پسر جوان در میهمانی شبانه‌ای در سرخ حصار، بازداشت 20 دختر و پسر جوان در ویلایی در استان آذربایجان شرقی، بازداشت 150 دختر و پسر جوان در یک باغ شادشهر، بازداشت بیش از 50 دختر و پسر در یک جشن شبانه در شهر آبسرد از موارد بازداشت جوانان ایرانی توسط ماموران جمهوری اسلامی بود که در مرداد ماه گزارش شدند. در خرداد ماه نیز مقامات قضایی جمهوری اسلامی از بازداشت 62 تن در یک جشن مختلط شبانه در بندر عباس، 23 تن در یک میهمانی خصوصی در کرمان و 70 تن در یک میهمانی در منطقه فرهزاده تهران اطلاع دادند. بازداشت افراد در جشن و میهمانی طی نزدیک به 4 دهه‌ای که از عمر جمهوری اسلامی می‌گذرد همواره ادامه داشته و در برخی موارد برای بازداشت شدگان احکامی مانند جریمه نقدی یا شلاق صادر شده است. مقامات قضایی جمهوری اسلامی غالبا اتهام بازداشت شدگان را شرکت در پارتی‌های مختلط، مصرف مشروبات الکلی و روابط نامشروع عنوان می‌کنند. در خرداد ماه حجت الاسلام اسماعیل صادقی نیارکی دادستان انقلاب در شهر قزوین اظهار داشت 35 دختر و پسر جوان که برای جشن فارغ التحصیلی در یکی از ویلاهای اطراف قزوین گرد آمده و به صورت مختلط به رقص و پایکوبی می پرداختند به اتهام هنجار شکنی بازداشت و هر یک از این جوانان 99 ضربه شلاق زده شدند. خبرگزاری‌های ایران طی ماه‌های اخیر گزارش‌های متعددی از هجوم مأموران جمهوری اسلامی به میهمانی‌ها در شهرهای گوناگون کشور منتشر کردند که مروری بر این گزارش‌ها حاکی از بازداشت صدها تن طی ماه‌های گذشته است.
بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌داد. شما شنونده خوب ما اگر در مورد گزارش‌هایی که شنیدید نظری دارید 00420221122112 شب و روز در اختیار شماست و خدا نگهدار تک تک شما باد.